السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سؤال كردن راجع به شأن أفراد که گفتیم در حد متوسط رو رعایت بکنه، چه چیزهایی در شأن افراد مؤثره؟ تعیین رحمهای او، همکارهای او، رفقای او، کدوم ملاکه؟ چیز خاصی رو نمیتونیم بیان بکن کدوم ملاکه. هر چیزی که دخالت در امور مالی شخص داره، یکی از جایی که دخالت داره شغلیست و درآمدی که مرتب از اون شغل داره، این کاملا دخالت داره. باز از جایی که دخالت داره ارثیست که از پدر مادرش بهش رسیده، همچنین هدایایی که افراد بهش میدن. یا یکی کسی میاد یه چند درشتی هدیه میکنه به ایشون، سطح زندگیش یه مرتبه میره بالا، گنجی ممکنه پیدا بکنه. لذا نمیشه چیز خاصی رو به خصوص اسم بیاریم. هر چه که مربوط هست به درآمد مالی او، چه از طریق اشتغالی که داره یا از طریق ارث و گنج و هدیه و هر چی، اینا سبب میشه که سطح زندگی شخص از دارایی میاد بالاتر. لذا گفتیم هر کسی خودش رو ملاحظه کنه، اینطوری بگید من با این شرایط مالی که دارم، با این اندوختهی که دارم، با این خرجی که دارم، اینا اگه در این حد خرج بکنم، عرف مردم میگن در حد مثلا متوسط داره زندگی میکنه. گفتیم معیارش قضاوت مردمه، اونم اکثریتشون نه همه، و اون قضاوت اکثریت هم لازم نیست من برم یکی که بپرسم میگم نظر شما چیه. نه، بدون سوال خودم کلاه خودم رو قاضی میکنم، میگم اگه برم سوال بکنم مردم چه میگوین؟ آیا میگوین پام از گلی من دراز کردم، آ بیش از حد دارم خرج میکنن، یا نه؟ مثل هدیه دادن هم همینه. بعض افراد میگن من یه مبلغی رو میخوام هدیه کنم به کسی، آیا این در شأنم هست یا نه؟ اونم همینه، برمیگرده به این که عرف مردمی که اطلاع دارن از شغل شما، درآمد شما، زندگی شما، اونا باید قضاوت بکنن. اکثریت اینا از 10 تا مثلا 6 تا 7 تاشون میگن در شأن شما هست که چنین مبلغی رو به خانمتون، به بچه‌هاتون هدیه کنید. همینطور انسان نمیتونه یه هدیه بی جایی بکنه، به خصوص بعضیه که برای فرار از خمس هم گاهی همچین کارایی میکنن، هدیه میکنه به خانمش در حالی که در شأنش نیست و اینا از در شهری خوب مشکل پیدا میکنه. یکی از آثار زهد گفتیم پیر شدنه. گفتن آیا میشه انسان قناعت بکنه پیر هم نشه؟ مثلا کسی که دل کنده است روح آرامی داره و آسیب‌های جسمی کمتری هم داره. خب این چیزی که شما گفتین خلاف روایته. روایت که میگه شخص قانع، شخصی که زاهده، از نظر جسمی زودتر پیر میشه. خب امام علیه السلام که دارم میگن پیر میشه، میدونستن که شخص قانع از نظر روحی آرامتره. خلاف روایت که ما نمیتونیم حرف بزنیم، امام همه اینا رو میدونه. یه چیز بالاترش رو دارن بیان میکنن که ما نمیدونیم. یعنی با توجه به این که درسته این فرمای شما که جهت روحی کسی که قانعه آرامتره، قبلا هم اینا رو گفتیم، روایت دیگه هم داشتیم، گفت فکرش آزاده و حر جهت روحی آزاده، درگیر جایی نیست. حالا فکر آرامتری داره، از این جهت اضطراب روحی نداره که زود مریض بشه و شما بگید که نه چون اضطراب نداره این کمتر پیر میشه، نه، جهات دیگری دارن بیان میکنه. و اون اینه که بالاخره این تو مصرف زندگیش قناعت میکنه، چون قناعت میکنه از این جهت زودتر پیری زودرس داره. این ملاکه. و الا از جهت آرامش فکری معلومه که اضطراب یا اصلا نداره یا خیلی کمتر از دیگران داره. قاعدتا یه بیماریایی که افراد دیگه دارن که حریص به دنیا هستند و بعد ناراحتن که چرا دنیا بهشون نرسیده، اون ناراحتی ها را شخص خانه نداره. خب داشتیم معلول های زهد رو بیان میکردیم که زهد علت برای چه چیزهایی میتونه باشه. گفتیم 20 معلول برای زهد میتونیم بیان کنیم، 8 تا الان بیان کردیم. نهم، زهد علت دخول در بهشت. اینم تصریح شده تو روایت که انسان زاهد مأوای او جنت المأواست، جایگاه او. حالا ارتباط زهد با بهشت هم مشخص چیه؟ انسان وقتی که دلش از دنیا کنده میشه، یعنی دیگه محبت دنیا رو نداره. وقتی محبت دنیا رو نداشت دیگه به خطا و گناه آلوده نمیشه، چون خطا و گناه همه ریشش تو حب دنیاست. اون محبت دنیا رو انسان زاهد نداره و طبیعیه که دیگه فرمان خدا رو به راحتی عمل میکنه، گناه هم نمیکنه و به بهش میرسه. اونایی که حریص به دنیا هستن باید یه فکر برای خودشون بکنن که اون حرص به دنیا اونا رو ممکنه تا مرز گناه ببرده جلو دیگه. به خاطر حرص به دنیا کار حرام مرتکب میشه و تو معاملاتش، تو برخوردش، تو معاشرتهاش، تو ارتباطاتش با دیگران، تو هر چیزی که بگید این خب به دنیای ممکنه او را آلوده به گناه بکنه. روایت اینه، فرمود من زهد فی دنیا قررت عینه به جنت المأوا. امیرالمومنین علیه السلام فرمود کسی که زاهد تو دنیا شد چشمش به بهش روشن خواهد شد. حدیث در قرارالحکم هست. دهم از معلول های زهد احیاء نفسه. انسان زاهد نفس خودش رو زنده میکنه، با همین دلکندگی از دنیا روحش رو زنده میکنه. الان ماه مبارک میگید شبا میریم احیا، احیا یعنی چه؟ میگید یعنی شب زنده داری، یعنی نمیذارم جسمم به خواب بره. اما این خواب نرفتن جسم یه چیز بالاتری داره و اونی که روح شما روح زنده ایست. در واقع اینه، چون آدمی که میخوابه و کاری با خدا نداره این روحش از خدا فاصله میگیره. قبل از که جسمش خواب بره روحش خواب رفته و میگه چه نیازی دارم در خانه خدا برم، برای چی برم مناجات بکنم. مثل یه آدمیه که اشتها به غذا نداره، خب این معلومه جسمش سالم نیست دیگه. جسم سالم بود به طور طبیعی چند ساعت که میگذره جسم گرسنه نمیشه. روح انسان باید تشنه نماز باشه، تشنه قرآن باشه، تشنه گریه کردن در خانه خدا باشه. و خدا نکنه مریض بشیم بی اشتهای به اینها، یه مدتی مثلا انسان دعا نکنه، قرآن نخونه، یا خدا نکنه اینه که تارک و صلات نماز نمیخونه، میگه تو هم که چیزیم نیست. خب این مریض، این اشتها نداریم، باید خودشو معالجه بکنه. انسانی که روح سالم داره احساس نیاز میکنه، چون خودش فقیر میدونه. حالا فرمود کسی که زهد داره نفسشو احیا میکنه. حالا راهکارش هم عرض کنم که روانی بدونید ارتباط اینا چیه. ارتباطش اینه که انسان زاهد هرچه نفسش میل داره به دنیا، این جلو میلشو میگیره، یعنی خواهش نفسشو میکشه. هرچه نفسش میگه میخوام، میگه برو دنبال کارت، اعتنا نمیکنه. اونقدر بی اعتنایی به این نفس میکنه که این نفس کم کم دیگه نمیگه میخوام، حتی گفتن جان دیگه بهش نمیگه. انسان اینه دیگه، تو حالت گناه هم همینه. انسان اگر جواب منفی داد به گناه، کم کم عادی میشه دارش. اون روزای اول یه مقدار سختشه، اما یه مقدار میره جلو عادی میشه. مثلا نگاه به نامحرم، اینو داریم، این کسی رفیق شده با رفیقش، وعده گذاشته بودن که هرچه عیب از همدیگه دیدن آخر هفته بنشینن عیبای همدیگه رو بیان کنن. همین کارو میگن، یک ساعت آخر هفته میشستن، در طول هفته هر عیبی اولی از دومی دیده بود بهش میگفت، دومی از اولی دیده بود بهش میگفت که این کارو من از شما دیدم عیب. یه بار وسط هفته یکی از اینا رفیقش رو صدا می‌زنه، میگه جلسه‌ای که می‌خوام آخر هفته تشکیل بدیم زود امرو بیا، من یه کار لازمی باید پیدا کردم. یه فوری جلسه رو میگه، میگه چی شده؟ میگه دیشب یه خواب دیدم برات. ناراحت شدم از دسته، میخوام زود بهت بگم تا آخر هفته خیلی دیر میشه. خواب دیدم که یه جاده ای بود، تو اون جاده امام زمان علیه السلام داشتن میرفتن، من یه طرفشون، مثلا طرف راست من بودم، طرف چپ آقام شما بودی، باشی میرفت. حالا احتمالم میدم که خود این شخص خواب بیننده وسط بوده، که مثلا حضرت طرف راستش بودن و این رفیقش طرف چپ. این نکته رو گفت، ما هم که داشتیم میرفتیم تو خواب دیدم که شما دارین نگاه به نامحرم میکنی، و من هم خواستم بهت بگم نگاه نکن، در محضر امام زمان علیه السلام هستی یا آدرت نگاه میکنن. نمیتونستم بهت بگم، شما هم داشتی بی خیال نگاه میکردی. اما خیلی ناراض شدم تو خواب دیگه، از خواب بیدار شدم. گفتم زود بهت بگم اگر که خواب دیشب دارد. تا اینو گفت رفیقش متوجه شد که خواب خواب صادقه، خواب درستی دیده، زا به گریه افتاد. گفت متاسفانه من تو کارهای حرام این یه دونه رو توش ضعیفم، بقیه کار حرام رو تونستم که آن بیشتر کردم، اما یکی نمیدم چه بکنم. حالا که شما این خواب دیدی دیگه من تصمیم جدی میگرم که دیگه نگاه حرام نکنم. آخر هفته که میشه میاد میگه به اون خواب بیننده که بیا جلسه رو تشکیل بدیم. خواب بیننده دیگه خوشش نیمرده بود از این رفیقش، دیگه میگه نه من وقت ندارم و جلسه رو تشکیل نمیده. هفته بعدش هم همینطور. آخرش رفیقش بهش میگه من میدونم برای چی جلسه تشکیل نمیدی، به خاطر اون خوابی که برای من دیدی، دیگه از من خوشت نمیاد، مایل نیستی دیگه با من جلسه تشکیل بدیم. اما بهت یه بشارت بهت بدن، و این که از اون وقت که خواب دیدی من ارادم خیلی جدی شد و محکم دیگه گفتم باید این کارو بکنم. هفته اول که نگاه نمی کردم خیلی اذیت شدم، چون خیال میکردم یه کار سختی رو دارم انجام میدم. اما یه چند روی که گذشت کم کم عادی شد برام. الان به عکس شده، الان اگه بخوام نگاه به نامحرم بکنم نفرت دارم اصلا نگاه بکنم، به طوری که وقتی ببینم یه خانمی حجابش رو رعایت نمیکنه یا چشمم بیفته اصلا اونچنان نفرت پیدا میکنم زود از کنارش رد میشم، سرم اونور میکنم تون میره. همه گناهان اینطوریه. یه روز خدمتون گفتم نفس انسانا یه جوریه که اگه رهاش کردیم و هرچه به من دستور داد اطاعت شکردیم، این سوار بر ما میشه. میگه خب کسی گیر آوردم، هرچه بهش میگن اطاعت میکنه. هرچه نفس سوار بر ما شد عقل ما هی میرد کنار. عقل گدا من تو وجود این شخص نفوذ ندارم، هرچه بهش میگن کارو نکنی کار خودش میکنه. حالا ما اگه اومدیم به عکسش کردیم، هرچه نفسمون به گناه گفت زدیم تو سر نفسمون، گفتیم هیچ حرف نزن، یکی حرف زدیم مجازاتت میکنم. یه چند باره بزنیم تو سر نفسمون، آب به عقلمون بگیم چی میگی، هر چی تو گفتی ما انجام میدیم. اینجا عقل میدون باز پیدا میکنه، میاد جلو، هی بهمون دستور میده، ما به اطاعت میکنیم. یه چند روز اول سخته، بعد کم کم این نفس از وجود روح ما اصلا میرد بیرون، چون میرد اینجا کارایی نداره، کم کم میرد بیرون. بعد از یه مدت که رفت بیرون دیگه اصلا دیگه نفرت پیدا میکنیم از گناه. و خیلی ها تعجب میکنن که مگه میشه انسان از مثلا از موسیقی بدش بیاد، از نگاه حرام بدش بیاد، از نمیدونم غیبت کردن یا غیبت شنیدن بدش بیاد، از ربا خوردن بدش میاد. بله انسان اگه یه مدتی گناه ترک کرد بدش میاد. از الان بعضی عزیزانی که خداشون میگه که مثلا من تو نگاه حرام مثال میزنم، میگه تو نگاه حرام من ضعیفم، ارادم ضعیف، اما همین شخص نه یکی دیگه با همین شخص چون هیچ وقت مال حرام نخورده از مال حرام به شدت نفرت داره. و چی شده؟ عادت کرده دیگه. ولی مال که بد نیست، ولی پول دیگه. بابا یک کسی مال رو مرده میذاری زنده میشه، پوله. اما چرا این نفرت داره؟ یه مدتی ترک کرده مال حرام، و وقتی انسان ترک کرده که نفرت داره از مال حرام، نگاهش نمی کنه، واقعا روحش معذبه، دست نمیذاره بشه. اما انسان اگر آلوده به یه گناهی شد، کم کم تو اون گناه سوس میشه. حالا اینو دقت کنید، هر چه نفس من به من دستور میده، منم میخوام زاهد باشم دیگه. زهد معناش اینه که خواهش نفس رو میذارمش کنار. نفس وقتی رفت کنار به موازات او، هر چه نفس ضعیف میشه عقل قوی میشه. قوت عقل یعنی احیاء نفس، همونه دیگه. ما گفتیم نفس رو زندش بکن، و زنده کردن معنیش همینه، نه زنده کردن جسم. جسم که داریم نفس میکشیم که زنده است، روحمون رو میخوایم زنده کنیم. روحمون زنده بشه یعنی روحی داشته باشیم که فقط فرمان عقل رو اطاعت میکنه، فقط دستور دین رو اطاعت میکنه. یه همچه روحی میخوایم داشته باشیم. و آیه شریفه ظاهرا آخر سوره مجادله هست، و ایده او به روح من، اونم تو تفسیرش همینه، میگه تو خدای متعال با روح او رو تأییدش میکنه. این روح چیه؟ میگه دا بعضی هستن یک حالتی دارن که خدای متعال تأییدش میکنه که این کارو بکن این کار نکن. خب من چه بکنم؟ منم حسرت میخورم دیگه، میگم چرا فلانی اینطوریه که خدای تأییدش کنه، چرا منو تأیید نکنه؟ جوابش اینه که منم میتونم مثل تو باشم، که خدای مدار با کسی خشومم که نیست. که راهش همینه، اگه یه مدتی من نفسم و عمل بش نکردم و به فرمان عقل رفتم جلو، این زمینه من آماده میشه برای اون تاییدات الهی. بعد خدای مدار میاد تایید بکنه برام، میگه این کارو بکن این کارو نکن، این حرفو بزن این حرفو نزن. مثلا بدون اینکه وحی به من بشه، بدون اینکه من علم غیب داشته باشم، بدون اینکه تو ظاهر صدایی تو گوشم گفته بشه، یعنی کار غیر عادی نیست، اما تو حالت چی هم تو بزنم الهام میشه، بزنم مثل این کارو بکن. البته ممکنه یه وقت غیر عادی هم باشه. من یکی از دوستانمون اما اول انقلاب اینا رفته بودن تو اطراف استانا، تو روستا میرفتن برای خدمت به روستاها، کاری که بعد جهاد سازندگی و الان جهاد کشاورزی حالا گفته میشه دارن کار انجام میدن. اون موقع اول انقلاب به طور خودجوش مردم میرفتن خدمت میکردن. این دوست ما میگفت که من دفتری داشتم، تمام کارهایی که میخواستم انجام بدم فردا یا روزای بعد تو این دفترم نوشته میشد. گفت میذاشم زیر سرم و صبح که بلند شدم دم بعد دستور داده این کارو بکن این کار نکن، اینجا برو اینجا نرو، این حرفو بزن، قشنگ راهنمایی کرد. و خیلی چیزها گفت اینطوری قشنگ نوشته بود جلو. بعد یکی از رفقامون متوجه شد و اطلاعات، بعد که اون متوجه شد اون دفتر مفقود شد. تا وقتی کسی نفهمیده بود ما ازش استفاده میکردیم، از وقتی که اون فهمید و گفت از کجا میگی یا اینا، بلاخره این ناخون زد و ما دیگه وقتی گفتیم اون دفتر گم شدی. پس تأیید اینطوری هم ممکنه به کسی بشه که رسما حتی نوشته کاغذ رو زیر سرش گذاشته، دفتر گذاشته زیر سرش، فردا میاد نوشته هست. اینا رو شما تعجب نکنی. اما دارم میگم بالاتر از این نیاز نیست به این چیزای غیر عادی. شخص وقتی مورد تأیید خدا واقع شد، خدای متعال هم تو بهش الهام میکنه. این الهام خیلی مهمه که خطا نمیکنه، ولی اون لحظه خودش هم متوجه نیست، اما بعد متوجه میشه که درست. حضرت امام یه بار گفتن که من به ذهنم رسید 21 بهمن که اون انقلاب پیروز نشده بود، وقتی گفتن حکومت نظامی تو تهرانه، به ذهنم رسید به مردم بگم بریزید تو خیابونه. گفتم و بعدم فهمیدیم درست گفته شد. مطالعه این چیز بود که به مردم گفتن و پشت صحنه شما خبر داشتیم که، یعنی بعد خبردار شدم مرحوم حاجی لطیفی که گفتم از ابدال و اوتاد بودنش و حاجی لطیفی ایشون رفته بودم خدمت از تهران و پیغام از طرف امام زمان علیه السلام برده بودم، گفتم حضرت دستور دادن گفتن به مردم بگید بریزن تو خیابونم. و خب حضرت امام نه این که بگید دروغ گفتن، اون جمله رو از آقای لطیفی میشنود، اما بالاخره پذیرشش مهمه. یک مرجع، یک شخصیتی بزرگ که به ذهنم رسید، این رسید یعنی جا افتاد برام، ولی پیغام سرا حضرت میاد. اما خب بالاخره باید پذیرشش باشه، یعنی احساس کردم که همینه گفتم. و بعد به مرمای طالقانی هم تلفنی امام اشاره کرده بودن، آقای طالقانی گفته بودن چرا گفتید به مردم بیرزن تو خیابون، دوره کشتار 17 شهریور ممکنه تکرار بشه. امام گفته بودن ولو دستور از بالاست. امام زمان علیه السلام بهم گفتن بازم شما ایراد دارید. آقای طالقانی دیده بودن مثل این که بحث فوق بحثای ظاهریه، مثل که ارتباط های با عالم بالاست. اینا رو عرض میکنم برای اینکه فکر نکنید یه انسان های استثنایی، هر کسی که تو راه بندگی خدا قرار بگیره اینه. الان بحث ما تو زهده، عرضم اینه که با زهد نفسمون رو میکشیم و از اون طرف روحمون به فرمان عقل زنده میشه، یعنی مرتب دستور خدا و دین تو وجودمون عملی میشه، میل داریم اونا رو انجام بدیم. اینه بهش میگیم احیای نفس. یکی از معلولهای زهد اینه. قبلا هم یه اشاره کردم راجع به پذیرش موعظه، حالا اون یه بحث دیگه بود. گفتم کسی که زاهده مانع تو وجودش نیست، مانع یعنی اون حرص به دنیا، وقتی اون مانع نبود تا یه کسی بهش نصیحت کنه فوری تو دلش اثر میذاره میپذیره. حالا این بحث امروزمون یه ارتباطی هم با اونجا داره، اما بحث ما بحث الان پذیرش موعظه نیست و بالاتر از اینه، کاری به موعظه نداره الان بحث ما. میخوام میگم با زهد نفس و خواهش‌های نفس کشته میشه، بعد عقل و دین تو این وجود من دیگه شروع میکنه دستور دادن. حالا ولو کسی هم از بیرون نیاد به من موعظه بکنه، خودم دستور دین رو میفهمم رعایت میکنم دیگه، مانع دیگه تو وجودم نیست. ببینید امیرالمومنین علیه السلام این دو جمله رو در وصیتشون به امام حسن علیه السلام بیان میکنه: احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده. قلبت رو زنده بکن به موعظه. و باز فرموندن قلبت رو بکش به واسطه زهد، زهد در دنیا، یعنی اون رغبت به دنیا رو در وجود خودت بکش و از اون طرف قلبتو بیدار و زنده بکن به موعظه های الهی، یعنی با دین آشنا بکن. یازدهم معلول زهد صبره. تقویت صبر در اثر زهده. حالا ما اگه بخوایم ببینیم چقدر مهمه این بحث، باید بحث صبر رو بدونیم چقدر مهمه. این بحث رو قبلا ما یک سال ماه مبارک توضیحش رو بحث صبر رو دادم. لذا اگه کسی میخواد حالا به صبر دسترسی پیدا بکنه، یکی از راه‌های قوت صبر تو وجود انسان راه زهد. از راه زهد دلشو میکنه، دیگه تمایل به دنیا نداره، به راحتی ارادش قوی میشه برای تحمل ترک گناه، ارادش قوی میشه برای انجام واجبات، ارادش قوی میشه برای تحمل مصیبتایی که تو زندگی بهش میرسه، چون اهمیت دیگه نمیده به دنیا، دلش کنده که میشه از دنیا. اینه مقابلش هم عرض بکنم، آدمایی که حریص به دنیا هستن کمترین صبر رو دارن، چون صبر رو در وجود خودشون هی ضعیف میکنن، اراده هاشون خیلی ضعیف میشه. به خصوص بحث موسیقی الان روانشناسا دست گذاشتن روش، میگن بدترین چیزی که پیدا کردن تا حالا که اراده انسان رو ضعیف میکنه گوش دادن به موسیقی. اصلا شخص میگه یه موجود حالا بی اراده نمیخوام بگم، اما خیلی اراده ضعیفه، یه چیزی ضعیف رو نمیتونه جلو خودشو بگیره، از بس این موسیقی رو گوش کرد، چون موسیقی اعصاب رو به تحرک میاندازه و ناقص دست و پاش حرکت میکنه، و یه همچین آدم های اراده دیگه ندارن برای اینکه خودداری بکنه، خودشو حفظ بکنه. پیامبر میفرمان ان اصبرکم علی البلاء لازهدکم فی الدنیا، صبورترین شما بر بلاها که خوب میتونه بلا را تحمل بکنه، زاهدترین شما تو دنیاست، هرچه زهدش بیشتر صبرش قویتر. یه روایت هم داریم که امیرالمومنین علیه السلام میگن ایمان رو 4 تا ستونه، بعد هر کدوم از این ستونا را میگن 4 تا شعبه داره، روایتش خیلی مفصله، من تو اشاره میکنم یه بخشی از روایت رو، 3/4 میخوام بیان نکنم، اما روایت خیلی مهم هم هست. اون بخشیش که مربوط به بحث ماست 1/4 روایت رو میخونم که همین قسمتش هم خیلی نکات فراوانی توش داره. فرمان الایمان علا 4 دعائم، ایمان رو 4 تا ستونه، این 4 تا ستون ایمان رو نگه داشته برای ایمان. در واقع میتونه بگه این 4 تا ستون علت ایمانه، علت حفظ ایمان تو وجود انسانه، و ایمان رو این 4 تا ستون حفظ میشه. علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد، شخص با صبر میتونه ایمانش رو داشته باشه، یکم با یقین، سوم با عدالت، که اگه ظلم بخواد بکنه این به هیچ کس نمیتونه ایمانش رو حفظ بکنه، و 4 جهاد. از این 4 من اون 3 بعدیشو حذف میکنم، فقط اولیشو عرض میکنم که مربوط به بحث ماست، همون اولیش گفتن صبر. صبر رو میفرمان و صبر علی 4 شعب، که الان بحث ما هم تو همینه که میگیم زهد تولید صبر میکنه، اینو توجه کنیم. اما صبری که خودش ستون ایمانه، خود این صبر رو 4 شعبه است، 4 شعبه است که میخورد به صبر، تولید صبر میکنه. 1 شوق، 2 اشفاق یعنی ترسوندن، ترسیدن، 3 زهد، 4 ترقب، ترقب یعنی انتظار کشیدن. بعد حضرت این 4 رو یکی یکی بیان میکنن که چطور این 4 چیز تولید صبر میکنه. فرمود فمن اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات، اولی شوق بود دیگه، فرمان شوق به بهش اگه کسی داره راهش اینه که از شهوت ها منصرف بشه. خب نید از شهوت منصرف بشه یعنی صبر میکنه دیگه، شوق به بهش به او صبر میده، صبر در چی؟ ترک شهوت. دوم، من اشفق من النار رجع عن المحرمات. گفتیم دومین شعبه ای که ما رو به صد میرسونه اشفاقه. اشفاق چیه؟ ترسیدن. حضرت میگن ترسیدن از جهنم. کسی که از جهنم میترسه، این از کارهای حرام صرف نظر میکنه. خب وقتی از کار حرام صرف نظر کنه، یعنی صبر میکنه تو کار حرام دیگه. پس ترسیدن از آتش به انسان صبر در ترک کار حرام میدهد. سوم که مناسب با بحث ماست اینه، من زهد فی دنیا تهاون بالمصیبات. کسی که زهد در دنیا داره، دلش از دنیا کنده، مصیبت هایی که بهش میرسه تو خیلی آسان تحمل میکنه، آسان میشماره به مصیبات. پس زهد باز صبر در مصیبت به انسان میده. اینی که فرمود یه شعبه صبر تو زهد خابیده. شعبه چهارمش هم انتظار. حضرت فرمان منظور من انتظار مرگ هست. فرمود من ارتقب الموت صار افل خیرات. کسی که انتظار مرگ رو میکشه، نتیجهش اینه که سرعت به عمل خیر میکنه. هر کار خیری از روز شب تنها تو جمع، کار خیر خدایی باشه، خیر مردمی باشه، احسان به پدر مادر، به دیگران، هر کار خیری باشه، تونتون همه رو انجام میده. این سرعت به خیرش مال چیه؟ چون مرگ جلو چش میبینه و فرصت گت کمه. خب سرعت به خیر میگه یعنی صبر در انجام خیر پیدا میکنه، که این صبر نتیجه چیه؟ همون انتظار مرگ رو داشتن. خب دیگه من روایت و نکات دیگه هم پیرامونش داشتم. یه نکته‌ای که حالا اینجا هست اینه که ما صبر رو چهار شعبه قرارش دادیم، که یکیش زهد بود. ها گفتیم این زهد تولید صبر میکنه. یه معنای دیگه هم ممکنه به ذهن برسه از روایت، و اونی که شعبه رو بنه جوب، یه جوب تصور کنیم، یه جوبیست که نهایتش به صبر میرسه. اگه اینطور باشه دیگه به معنای علت نیست، و باید بگیم چهار شعبه ایست، چهار تا راهه که این راهان آخرش میرسه به صبر. اما این که بگیم علت برای تولید صبر دیگه نیست. من تو بعد هر چی فکر کردم دم این معنای دوم با حدیث سازگاری نداره. چرا؟ تو روایت گفت از صبر و علا اربع شعب. کلمه علا به معنی برتریست، یعنی روی چهار شعبه قرار داره. اون معنای دوم اگه میخواست بیان بکنه، باید میفرمودن از صبرو فی اربع شعب. در باید گفته میشه، تو فارسی میگیم، باید میگه صبر تو چهار شعبه پیدا میشه. اما حضرت نگفتن در چهار شعبه، گفتن روی چهار شعبه است، که ظاهرش همینه که این چهار چیز به عنوان ستون صبره. و قرینه دیگه شم همون اول روایته که اونجا دیگه ایمان و حضرت گفتن رو چهار ستون استواره. دوازدهم از معلولهای زهد ورع هست. انسان زاهد به ورع دسترسی پیدا میکنه. ورع تقریبا همون معنای تقوا رو داره، اما یه تفاوتایی داره. مثلا گفتن تقوا اینه که انسان واجباتش انجام میده، محرمات هم ترک میکنه. ورع گفتن یه درجه بالاتره، هم واجبات انجام میده، محرمات هم ترک میکنه. اما گفتن در ورع انسان از شبهات هم اجتناب میکنه که مبادا به کار حرام بیفته، از حلالها دوری میکنه مبادا یخ گرفتار بشه به حرام. من تو این حلالایی که میگیم به شراب میکنه، حلالایی که ضروری نیست، از حلال هم صرف نظر میکنه. اینا میگن انسان با ورع. گاهی هم گفتن ورع به این معناست که جوری حرکت میکنه که اصلا تو مسیر گناه قرار نگیره. بخوام مثال بزنم اینه، میگن ماشین یه وقت تو سرازیری است و ترمز میگیره نگه میداره ماشینو، گاهی نه راننده اصلا تو مسیر هم که داره رانندگی میکنه اونقدر یواش میره که اگه کسی اومد جلوش نیاز به ترمز نداشته باشه اصلا نخواد ترمز بگیره. خب این خیلی مهمه که اصلا جوری رانندگی میکنه که ترمز نگیره. تقوا و ورع رو گاهی گفتن اینطوریه، تقوا گفتن اینه که مواجه با گناه میشه ترمز میگیره، یعنی جلو نفسشو میگیره. ورع گفتن کاری میکنه اصلا مواجه با گناه نشه، فاصله میگیره، مکانهای گناه رو ازش فاصله میگیره، زمانهای گناه رو که میدونه تو این زمان اینجا این گناه میشه اصلا فاصله میگیره از اون زمان، خودشو میکشونه جای دیگه. از افرادی که اهل گناهن خودشو دور میکنه، اصلا رفیق اهل معصیت دیگه نداره تا اینکه بخواد جلو خودشو بگیره. لذا بعضی گفتن ورع یه مقدار درجهش بالاتره. خب حالا داریم میگیم زهد علت ورعه، دلیلش هم خیلی روشنه که زهد سبب میشه دل از دنیا کنده میشه، دلی که از دنیا کنده شد دیگه محبت به دنیا نداره، محبت دنیا که نداشت دیگه شوق به گناه نداره، چون ریشه همه گناه تو این محبت به دنیا است. وقتی محبت رفت انسان دارای ورع میشه، لذا اون حرام هایی که لذت نفسانی داره، سود دنیایی داره، اینا رو به راحتی جلوی نفسشو میگیره. از حرام ها با لذت فاصله میگیره و در انجام واجبات هم بالاخره اونم با زحمت جلو خودشو میگیره. در روایت معراج اینه، خطاب شد به پیامبر که ان احببت ان تکون اورع الناس فزهد فی الدنیا، ای پیامبر اگه میخوای ورع بیشتر نسبت به همه مردم داشته باشی راهش اینه که زاهد تو دنیا باشی. جلد 77 بهار صفحه 22، اون حدیث ایمانم که گفتم خیلی مهم بود در کتاب خصال شیخ صدوق جلد اول صفحه 231 بود. سیزدهم، زهد سبب نیکی کردن به مردم میشه. حالا این دلیلش چیه؟ ارتباط زهد با لطف کردن به مردم، خوبی کردن، نیکی کردن، ترحم کردن، هرچی همه اینا وجود داره. انسانای زاهد با مردم خوب تا میکنن، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه، انسان زاهد چون دلش از دنیا کنده، یکی از چیزایی که دلش رو کنده مال مردمه، دیگه به مال مردم نگاه چپ نمی کنه. نگاه چپ کنایه از اینه که نمیخواد مال مردم رو بکشه زیر چنگ خودش به ناحق، به ظلم. این به خاطر ظلمش میگیم نگاه چپ. نگاه به مال مردم نداره، بخواد اونا رو بیاره در تحت اختیار خودش. وقتی حسادت به مال مردم نداشت، خشم از دارایی مردم پیدا نمی کنه. وقتی خشم نداشت، نفرین نمی کنه که خدایا مال اینا رو بگیر ازشون، چرا اینا وضعشون قد خوبه، نفرین هم نمی کنه، کاری نداره به اونم یه در چی دارن داشته باشن، چون اهمیت نمیده. نمیگه اینا یه چی خیلی درشتی دارن که من ندارم، اهمیت نمیده به این. خب وقتی اهمیت ندادن، چشم داشت به مال مردم نداشت، وقتی با مردم برخورد میکنه با مردم خوب برخورد میکنه. حتی بالاترش هم بگم، بالاترش که حالا خوب برخورد میکنه، اگه مردم باش بد رفتار کردن این باز باشون خوبی میکنه، چون چشم داشتی نداره. دلیلش چیه؟ باز دیگران که بد رفتاری میکنن اونا حب دنیا دارن، ریشش تو اونه، چون حب دنیا داره میاد بدرفتاری میکنه با این، حالا یا توهین بهش میکنه، نمیدونم فحشش میده، اذیتش میکنه، بالاخره اونم خب به دنیا سبب شده که گناه میکنه. اما آقای زاهد خب به دنیا نداره که بخواد اینم تلافی بکنه، که بذار تلافی نمیکنه. دیگران چون خب به دنیا دارن تو فکر ضرر زدن هستن، میخوان ضرر بزنن، میخوان ظلم بکنن، میخوان حق دیگرانو بخورن، میخوان ریاست دیگرانو به ناحق بگیرن، میخوان نمیرم جایگاه شغل دیگران حتی بگن. دیگران اینطوریه، پس اون دیگران با این زاهد بدی میکنن، اما زاهد چون حب دنیا نداره جواب به بدی اونا رو با خوبی میده. اینه که در یک جمله کوتاه روایت دارد فرمود و یرحم و جمیع المسلمین کما یرحم و نفسه. انسان زاهد با تمام مسلمان ها که برخورد میکنه بهشون ترحم میکنه، همون ترحم که به خودش میکنه، هیچ فرق بین خود و دیگران نداره. این به خاطر همینه که گفتم دلش کنده شده از دنیا، لذا به همه ترحم میکنه، لذا دیگران حتی اگه به او بدی کردن این خوبی میکنه، اگه دیگران به این ضرر زدن این به اونا نفع میرسونه، اگه دیگران به این ظلم کردن این با عدالت باشون برخورد میکنه. در حدیث تحف العقول داره و اما علامت و زاهده فعشرتون، فرمود 10 نشانه برای زاهد هست. من این 10 رو که عرض میکنم همش مناسب با بحث ما نیست، بعضش مربوط به آثاریست که در بحثای گذشته گفتیم، اما چون یک جا کنار هم اومده اینا رو دقت کنید، بیشتر صحبتم توی اون ترحم به دیگرانه. حالا ترحم به دیگران فقط به انسان هم نیست، به حیوانات هم که نرسه ترحم میکنه، چون انسان زاد دلش از دنیا کنده شده به راحتی انفاق میکنه، میده به دیگران، به حیوانات، به درختان و همه احسان میکنه. فرمود و اما علامت زاهد فعشرتون یزهد و فی المحارم، یکی این که نسبت به کارهای حرام کاملا بی‌رغبته، زهد داره تو کار حرام. دوم و یکف و نفسه، نفسشو به شدت جلویشو میگیره. و یقیم و فرائض رد بهی، واجبات پروردگار رو همه را اقامه میکنه، انجام میده. چهارم فرمود فانکان مملوکن احسن الطاعه، اگر خود این شخص زاهد مملوک یک کسی است، یعنی یه آقا بالا سر، یه مولا داره، نسبت به مولای خودش احسان میکنه. احسان چیه؟ خوب اطاعتشو میکنه. و ان کان مالکن احسن المملکه، اگه شخص مالکه یعنی چند نفر زیر دست داره، با اونا خوب برخورد میکنه، با زیر مجموعه خودش خوب برخورد میکنه. حالا زیر مجموعه فقط باز انسان نیست، گاه اخداد یه گله گوسفند داره، شطور داره، گاو داره، حالا زیر مجموعه هاش هرچی، گاه یه کارخونه داره، یه 20 تا کارگر داره اونجا کار میکنه. انسانی که زاهده با زیر مجموعه خودش خوب تا میکنه، چون خودش شیفته دنیا نیست، به راحتی دنیا رو میده در اختیار دیگران هم میگذاره. و لیس له حمیت ولا حقد، تو وجود انسان زاهد نه حمیه هست، حمیه همون حسادت رو میگن که توأمه با خشمه، که حسود خیلی هم ناراحت غیظ داره که چرا فلانی این نعمت رو داره. ولا حقدون، تو انسان زاهد کینه نیست. یحسن الى من اساء الی، انسان زاهد نیکی میکند به کسی که به او بدی کرده. و ینفع من ضره، کسی که به ضرر زده این سود بهش میرسونه. و یعفو عن من ظلمه، کسی که به ظلم کرده این عفوش میکنه. و یتواضع لحق الله، در مقابل حق خدا تواضع داره، که این تواضع رو من تو شماره 14 میخوام جداگانه عرض بکنم، یکی از معلولهای زهد تواضع در مقابل حق الله و حق خدا بر گردن ما خیلی چیزهاست. امام سجاد علیه السلام 50 حق رو تو رساله حقوقشون بیان کرده که انسان باید این حقوق رعایت کنه. حقوقی است که خدا بر گردن ما گذاشته، یعنی دینی است که باید انجام بده. انسان زائد تا میبیند خدای متعال گفته است این حق همسایه رو بده، حق خود خدا را، همین عبادات که انجام میدیم این حق الله، حق دیگران، حق همسر، شوهر، زن، نمیدونم بچه، پدر و مادر، رفیق، اینا همه حقوق دارن دیگه. انسان زاهد در مقابل حق الله متواضعه. قبل از که دادگاه بخواد صداش بزند اجبارش کند که یا باید مهریه خانمتو بدی، که من کار به دادگاه ندارم، من یه دادگاه تو درونم هست که اون بیشتر مرا فشارم ده، ناراحتم، خانمم از من طلبکاره، چشمم بده کار. اما وقتی زاهد نیست، میل به دنیا داره، این میل به دنیا سبب شد پول داره دا مهریه زنشو نمیده، ناچار میشنی خانوش بهش شکایت بکنه و از راه زور تو سرش بزند، با زور پول ازش بگیر، گاهی کتمان میکنه میگه من مال ندارم، گاهی کسافت کاری هایی که بعضی میکنن، میاد دستکاری میکنه تو آب و برق منزلش که زیاد این کنترل شماره نیندازه، اصلا زندگیشو با حرام مخلوط میکنه. چرا همچی میکنه؟ این مدیون یه مملکت میشه، چند میکنه پول داره به اداره برق میده، نه با اداره برق، نماینده 80 میلیون جمعیت ایرانه، مردم که راضی نیستن که من برق مجانی خونم داشته باشم، یا حتی یه بخشش پولشو ندم، مردم که راضی نیستن، این حقوق مردمه، من مدیون مردم میشم، دولت هم نماینده مردمه، خب پول من میدم دست دولت، دولت داره خرج مردم میکنه، بعد این کارایی که داره انجام میده، مالیاتش هم همینه. الان بعضی دیدید یه کارایی میکنن که مالیاتش هم پرداخت نکنن و اینا حرامه. اینا اون که از خدا میترسه و زاهده، زهد دلش از دنیا میکنه، وقتی کن قبل از که قانون بیاد بهش فشار بیاره خودش زودتر میره میده که با من مدیونه. اما اون که اینطوری معروف پدر ما میگفتن، یه کسی خمس مالشو نمیداد، رو علاقه ای که به مال داشت نمیرفت خمس مالش رو بدید، اما از اونوری هم میدونست که بالاخره باید پرداخت بکنه و خمس شد جدا کرده بود تو خونه گذاشته بود تاقچه و اتاق، دلش نیمد این پوله بعده برد به بدد به مرجع تقلید یا نماینده یه بود، هم تو مدت ها مده بود تو فکر بود که چیکار کنه، نفسش نمیذاش، از اونورم خب دینش میگفت شما باید پرداخت کنه. بالاخره اومده بود به اون عالمی که حالا یا مرجعش بودست یا نماینده مرجع دیگه، به او گفته بود که من یه خواهش از شما دارم. گفته بود چی؟ گفته بود خواهش برای شما، بیاد منزل ما این خمس من گذاشتم تا شما دارم، شما برید با دست خودتون برده، من دلم نمیاد با دست خودم بردارم بهت بدم، این نفسم نمیذاره، میام بردارم هی میخواد سکم میزنه، اذیتم میکنه. و آقا هم قبول کرده بود، عالم رفته بود منزلش، آخرش تا رفته بود رفته بود پولو برداره، دوره شروع کرد به آقا بعد ویرا گفته که آقا چرا بخواهی پولو برده، پول کیا برده؟ آقا چون میدونستن حال اینا اعترافش نکرده بودن، پولو برداشته بودن، اومده بودن بیرون، بعد اومده بود تشکر از آقا کرده، گفته خدا خیرتو بده، مدتی بود من دلم نیمد با دست خودم دینم ادا بکنم. گاهی اینطوری میشه، خیلی بده انسان، این علاقه به دنیاست، علاقه به دنیا انسانو اینطوری میکنه. حالا زاهد باشه، نه خودشو مدیون مردم میکنه، نه بیت المال میکنه، نه چه راد میره دینش ادا میکنه. فرمود و یتواضع لحق الله، انسان زاهد تواضع در مقابل حق الله داره. 15 زهد سبب محبوبیت نزد مردم میشه. ما اینا جز آثارم گفتیم، اما اینجا جز علت دارم میگم. انسان زاهد زهدش علت میشه که مردم دوستش میدارن. دو تا راهکار ما برای دوست داشتن بهش رسیدیم که خدمتون میگن چرا مردم زاهد دوستش دارن. یه راهکار اینه که مردم وقتی میرن یک کسی یک کمالی داره دوستش میداره. یکی از کمالات اینه، میرن یک کسی علاقه به دنیا نداره، علاقه به آخرت داره، اون یک کمال معنویه و لذت میبرن که میگن عجب این چقدر کار کرده تو این راه، زحمت کشیده که زهد داره، دلش از دنیا کنده و دلش متمایل به خدا و آخرت. گاهی به خاطر این مردم دوستش داره. راهکار دوم اینه، مردم که محبت دنیا رو دارن علاقه به مالشون هم دارن، چون علاقه به مالشون دارن دوست ندارن که کسی بین اونها و مالشون جدایی بیندازه. وقت نگاه میکنن اینن زاهد که رفیقشه زاهده، اینن این هیچ چشم داشتی به مال اینا نداره. یعنی میگه داشته باشید مالتون رو، داشته باشید، خدا خیرتون هم بده، خدا برکت هم به مالتون بده. انسان زاهد نه تنها مال دیگران رو نمیکشد بالا، تازه دعاش نمیکنه، میگه خدا مالتون رو زیاد دارم بکن. مردم خوب دوستش دارن. مقابلش هم دقت کنید، وقتی من حریص به دنیا هستم، مال یک کسی هم میخوام از زیر چنگش بکشم بیرون، خب این مال محبوب اونه، اونم دوستش داره دیگه. وقتی اون شخص مالش رو دوست داره، به تبع دوست داشتن مال از من بدش میاد، چون میدید من میخوام بین او و مالش جدایی بیندازم، خود دست من ناراحت میشه. اینم دلیل دوم این که انسان زاهد محبوب دیگران واقع میشه. مردی به پیامبر گفت یا رسول الله به من عملی رو یاد بدید، علمنی شیئا اذا انا فعلته، وقتی اون کار انجام دادم، احبنی الله من السما و احبنی الناس من الارض، وقتی اون کار انجام دادم خدا تو آسمان منو دوست داشته باشه، تو زمینم مردم دوست داشته باشه. و پیامبر تو جواب فرمودن اگه میخوای هم محبوب خدا هم محبوب مردم باشی، تمایل داشته باش به آنچه نزد خداست، تمایل نداشته باش به آنچه نزد مردمه. چون تمایل داشتن به آنچه نزد خداست یک کمال برای ماست، ما هم به کمالمون که افزوده میشه خدا دوستمون داره، خدا دوست داشتنش معیارشون کماله. اینو یه بار دیگه هم خدمتون گفتم، خدای متعال شخص رو دوست نداره که بگیم فلانی، نه، هر چی هست کمال محبوب خداست. حتی پیامبرم که دوست داره، نه به خاطر شخص پیامبر که جسمشونه، نه به خاطر کمالاتشونه. اگه اون کمالات شما در بیارید از وجود پیامبر، دیگه می‌بینید جسمشون دیگه محبوب خدا نیست، یعنی یه انسانی باشن که کاری با خدا نداشته باشن. من و شما هم همینطوریم، ما هم اگه یک کسی دوستش داریم به خاطر کمالیست که تو هست. حالا تو ظاهر میریم اظهار علاقه بهش میکنیم، دستشو میبوسیم، صورتشو میبوسیم. این بوسیدن ظاهری نه به خاطر اینکه علاقه به جسم او داریم، نه، یه کمالی در او دیدیم. دلیلش همینه که اگه این کمال از او گرفته بشه دیگه بی تفاوت نسبت به او هست. حالا فرمود اگه میخوای محبوب خدا باشی به کمالت بیفزا. کمال چیه؟ فرمود ارغب فی ما عند الله عز و جل، به اون چه نزد خداست شوق داشته باش، علاقه من باش، تمایل باش. حالا اون چه که نزد خدا چی هست؟ اون چه هم ثوابای بهشتی میشه، هم کمالات نزد پروردگار میشه، اخلاق خوب میشه، ایمان میشه، عمل صالح، هر چی که حالا دین گفته، همه اینا میشه ما عند الله. اینا رو انجام بده تو خدا دوست داشته باشه. وضعت فی ما عند الناس یحبک الناس، جلد اول خصال صفحه 61. و اما آخرینش هم عرض کنم، 16 از معلول های زهد این انسان زاهد دارای حکمت، بصیرت و به طور کلی میتونیم بگیم اندیشه او مطابق با واقع، فکر او فکر عمیقه، سطحی نگاه نمی کنه، آینده نگره، فقط جلوی خودشو امروز نگاه نمی کنه. اعتقادات او اعتقادات صحیح الهیه. یعنی آدم با الفاظ مختلف میگن که همش یه چیز است، اما با الفاظ مختلف میگن تو خوب مقصد معلوم بشه که چیه. همه اینا نتیجه این بینش صحیح از کجا اومده؟ از بحث زهده. دلیلش هم اینه، یه عقل تو وجود انسانه، این عقل نوره، نور میخواد جاده زندگی منو روشن بکنه. من اگر میل به دنیا داشته باشم فضای فکرم آلوده میکنه. انسان حریص به دنیا این نور تو کلش درست روشنایی نمیده. نور هست، عقل داره، دیوانه نیست، اما درست نمیفهمه، کج میفهمه، اشتباه میفهمه. وقتی زهد پیدا میکنه بینش او 100% کار میکنه، بهش میگیم عقل خالص. تو عربی میگن لب، مغز. مغز رو این با آدم ها دیدید دو سه تا پوسته داره، پوسته ظاهری شایی میکنی میری پوسته زیرش، پوسته زیرش یک نداره باز اونم میکنی میری یه پوسته نازکم تو خود بادومه، اون پوسته رو میکنن یه اون مغزش که سفیده از میکنن، میگن بادام خالص، مغز خالص. عقل انسان اینطوریه، وقتی هیچ چی دیگه باش مخلوط، پوسته های روش همه رو بذاری کنم میشه خالص. و این پوسته های رو همش اینا حب دنیاست. پیامبر فهمدن یا عبازر ما زهد فی دنیا الا، تمام کسانی که زهد در دنیا پیدا میکنن، اثبت الله الحکمت فی قلبه، خدا حکمت رو در دلش اثبات میکنه، و انطق بها لسانه، زبانش رو به حکمت باز میکنه، یعنی حرف که میزنه در حرف حکیمانه میزنه. بعد فرمودن یا ابازر اذا رأیت اخاک قد زهد فی الدنیا فاستمع من فانه یلقی الحکمه، اگه دیدی رفیق زاهد تو دنیاست حرفاشو گوش کن، بدان که او حکمتو به شما القا میکنه. و یبصره عیوب الدنیا و داءها و دواءها، خدا او رو بصیرتش میده، هم عیوب دنیا را هم بیماری های دنیا را میفهمه، هم راه درمانش را. و اخرج منها سالما الی دار السلام، از دنیا هم به بهشت سالما بدون اینکه ضرری از دنیا بهش برسه منتقل میشه به بهشت، بهشتی که اونم دار السلامه. خب من 17 هم میخواستم بگم راجع به علم لدنی، که اینم بحث مهمیه، اجازه بدید وقت ما رعایت بکنیم و انشاءالله بقیه بحث و فردا اگر لطف الهی بود خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خیلی ها تو شب عاشورا بالاجبار خودشون رو رسونده بودن کربلا، میگفتن دفاع از جان امام برای ما واجبه، اما وقتی شب عاشورا امام این وجوب از گردن اونها برداشتن، فرمودن دیگه واجب نیست براتون از من دفاع کنید، میل به دنیای اونها اونا رو از کربلا بیرون برد. یه جای حساسی این میل به دنیا انسانو میکشونه به یه سمت دیگری، بعدم پشیمان شدن دا. حالا اومدن کربلا رو ترک کردن، حالا 10 سال 20 سال چقدر دیگه به عمرشون اضافه شد، اما خداشون پشیمان شده، بعد فهمیدن چه اشتباهی کردن. این سر دوراهی چه بکنه انسان بصیرت داشته باشه، خوب بفهمه وظیفه شده، چون یه خطا میکنه بعد تمام میشه، یه فیض از دستش میره، زهد القاء حکمت میکنه به انسان، خوب میفهمه. در مقابلش هم کسانی بودن کربلا نبودن، امام اونا رو دعوت کردن. خیلی عجیب کار امام، یه اکثریتی رو از دور خودشون گفتن برید، خیلی ها رفتن، یه اقلیتی رو نامه نوشتن که بیایید، از جمله برای حبیب ابن مظاهر، این شخصیت بزرگی که از صحابی پیامبر بود، نامه نوشتن برایش که بلند شد بیا. نامه وقتی خونه دستش رسید، خانمش فهمید از محتوای نامه، تا فهمید که امام رو دعوت کردن، گفت مبادا بری کربلا، چون خبرهای ناگواری میاد کشته میشی. این حبیب دید که خانمش مانعش میشه، اصلا به اون نگفت من میخوام برم کربلا، وانمود کرد که نه من تو این فکر نیستم، اما تو دل شور امام حسین علیه السلام بود. اینا دارم عرض میکنم که ببینید یک کسی، یه رزمنده، این رزمنده که بدون خداحافظی از خونه میرفتن بیرون میدونن چقدر سختی میکشید، تو خداحافظی میخواد توصیهاشو بکنه، این کارو بکن این کارو نکنید، اما وقتی نتونه خداحافظی بکنه ناچاره به یه بهانه از خونه بیاد بیرون رو بره، و دیگه خیلی کارش زمین میمونه دیگه. و حبیب اینطوری اومد بیرون، پیرمرد 90 سالشه، حالا اومده بیرون. تو کوفه اگه سوار اسب بشه، مامورای ابن زیاد میفهمیدن، دستگیرش میکردن که کجا داری میری. به غلامش گفت اسب منو ببر بیرون شهر، فلان جا بیست من میام. آثارشو زیر انداخت، یواش یواش هم تو کسی حساس نشده، 90 سالش هم، همچه که داشت میمد چشمش افتاد به مسلم ابن اوسجه، در مغازه ایستاده بود عطاری، گفت مسلم چه میکنی؟ گفت بایستم حنا بگیرم، موهای سر و صورتم نیاز به رنگ داره، میخوام رنگ بزنم. آهسته در گوشش گفت که بیای بریم یه جایی یه رنگ بزنی که دیگه پاک نشه. گفت چی؟ کدوم رنگ؟ اخیال کرد حالا یه رنگ دیگه هم هست که دیگه پاک. گفت اون رنگ شهادت، من دارم هم کربلا، اگه میخوای بیا بریم، این رنگ های دنیای اینه، اینا هرچی میزنید چند وقت بعد دور سفید میشه. عجیبه که مسلم ابن اوسجه تو این وضعیت که اومده رنگ بگیره بره سر و صورتش رنگ بزنه، رها کرد اومد با حبیب اومد. اینا رو دارم میگم که ببین اینا چطور آماده بودن، اصلا مثل که تو دنیا نبودن، تو دنیا بودن دا، همه چی هم داشتن دا، طوری بودن. حالا اومدن دو نفری اومدن بیرون و رسید به غلامش، به غلامش گفت آزادی برو. غلامش گفت کجا برم؟ منم خواهم بیام کربلا. گفت خب بیا، اما دیگه غلام من نیست، آزادی دیگه، اختیارت با خود. از اون طرف از کربلا براتون بگم که امام علیه السلام یارانشونو رد کردن، و تو به اختیار خودشون گفتن میخواید برید برید، که دختر امام حضرت سکینه سلام الله علیها از اون شب نقل میکنن میگن بدن ما میلرزید، هر چی میدیدیم این جمعیت داره میره و یاران پدرم کم میشن، خب بدن ما میلرزید وسط این سرزمین قربت، اینام که دارن میرن. وقت به پدرم گفتن پدر جان آیا کسی برای دفاع ما نمیاد؟ امام فرمودن چرا، اونایی که باید ما رو یاری بکنن اونا میادشون، و یک پرچم لشکر رو حضرت به کسی ندادن، پرچم ها رو که تقسیم کردن به افراد، یکشو گفتن صاحب این پرچم بناس بیاد. خیلی ها تعجب کردن چی دیگه بناس بیاد، تو لحظه های حساس، تا اینکه یه زمان دن سه نفر دارن از دور شبهشون پیدا شد، امام فهمدن اینا برای یاری ما دارن میان. همچه نزدیک شدن دیدن بله حبیب هست و مسلم ابن اوسجه و یه جوانی که قبلا غلام حبیب بود. وقتی اینا اومدن اونقدر خوشحال شدن همه. خب میشناختن حبیب و دست رو بوسی میکردن با همه خوشحال. حضرت زینب سلام الله علیها از داخل خیمه خبردار شدن که حبیب اومده. خب میدونستن حبیب از یاران جدشون پیامبر بودن. میکرد جوانای بنی هاشم گفتن بری سلام ما رو به حبیب برسون. نوشتن وقتی اومد سلام رسوند، حبیب جا خورد یه مرد، خود دو دستش زد تو سر خودش، گفت خاک بر سر من کنن، من لائق نیستم، دختر امیرالمومنین به من سلام رسوند، من کی هستم؟ من لائق این نیستیم، ما وظیفه‌مونه بیام اینجا، باید بیام اینجا جانمونو در راه خدا در راه دین فدا کنیم. یه همچین شخصیت هایی هستن اینا. واقعا فکرش انسان بکنه وقت میفهمه جلو قبر حبیب انسان میره ناخواسته میفته رو زمین، اینا کی بوده؟ ما آیا چنین ایمانی داری این تو در راه خدا بتونیم محکم بایستیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.